در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. باز هم سمت خدا و آغازین روز هفته و محضر و معیت حاجای آبدینی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید حاجای آبدینی.
سلام علیکم خدمت عزاری و همه بینندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه ارزکتها و آوت و متعه فیها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه از سرداران حضرت باشیم. انشالله خدای سبحان به برکت این ماه رجبی که ماه ولایت هست و هنوز درش هستیم و باعث نشه اشتغالات دیگه، از رحمت ماه رجب که رجب العصب ماه رحمت ریزان است غافل نشیم انشالله، و از ادعیه ماه رجب و برکاتی که در ماه رجب است، برکاتی که ازش گذشتیم، برکاتی که در پیش داریم، انشاءالله غفلت ایجاد نشه که بعداً باعث پشیمانی میشه که آدم حسرت نخوره.
انشاءالله قدر تمام لحظات و ثانیه ها و دقایق این ماه رو بدونیم. انشاءالله سال پیش رو سال سلامتی و عافیت برای همه دوستان عزیزمون باشه. آخرین هفته سال 98 رو داریم تجربه میکنیم. انشالله که این ایام بر همتون مبارک و مهنا باشه. قصه‌مون قصه حضرت موسی علی نبی جناب آله و علیه السلام و نکات لطیف حاجای آبدین رو امروز خواهیم شد.
من زود شروع کردم، اگر شما قرار بوده شعری بخونید.
نه خیر، استفاده میکنیم از محضرتون، خواهش میکنم بفرمایید.
خب در ابتدای بحث یه نکته رو به عنوان تذکر به خودم و دوستان انشالله عرض میکنم که انشالله نافع باشه از روایات ما. به صورت خلاصه میگم که چون اینجا میخوایم فقط نکتش رو عرض کرده باشیم، نزدیکترین راه رسیدن به خدای سبحان و بلکه تنها راه از راه ولایت ولی الهیه.
بله.
و نزدیکترین راه رسیدن به ولایت ولی الهی از راه ولایت بین مؤمنینه. یعنی وقتی که انسان با ارتباط بین مؤمنین رابطه برقرار میکند، این طبق روایات ما نزدیکترین راه رسیدن به ولایت ولی الهی روایت هم داریم. این نگاهی که ما در ارتباط مؤمنین با همدیگه میتونیم سرعت سیر رسیدن به قرب به ولی الهی پیدا بکنیم. امام رضا علیه السلام در حدیث عبدالعظیم حسنی به ایشون سفارش میکنند که شیعیان ما رو امر کن که به تزاور بینهم، که اینها با هم دیگه رفت آمد داشته باشن. فان ذلک قربتا الی، این نزدیک شدن به منه. اگر میخواید به من نزدیک بشید، ارتباط شما با هم
یکی دیست. از راه های تقرب ولی الهی نزدیکی ما با هم،
نزدیکترین راه تقرب ولی الهی، سریع ترین راه تقرب ولی الهی، نه یکی فقط.
نکتهش چی اون وقت؟
این نازله اونه، ولایت بین المؤمنین نازله ولایت با ولی الهی، تمرین اونه، آماده شدن شبیه به اونه. یعنی این محبت و ولایتی که میخواد اونجا این وزن زده بشه، ولایت ولی الهی، یه وزنه ای که نظیر و شبیه به اونه ولایت بین مؤمنینه، که این شبیه به اونه، نزدیک به اونه. خیلی زیباست روایات ما که ان ذالک قربتن الیه، این نزدیک شدن به من است. خب ما از این دست روایات هم داریم. نکته دیگر این است که خود همین این علاوه بر نزدیک شدن به ولی الهی، نزدیک شدن به خدای سبحانه است. در روایت می‌فرماید که حدیث قدسی است، امام صادق علیه السلام در حدیث قدسی که با سند نقل می‌کنن از قول خدای سبحان که من زار اخاه فی الله، کسی که در راه خدا برادرش رو زیارت بکند، قال الله عز وجل ایای زرته، خدا می‌فرماید، حدیث قدسی است، منو زیارت کرده این، ایای زرته و ثوابو که علیه، و ثواب این کارت هم بر عهده منه، ولستو ارزالک ثوابا دون الجنه، کمترینش بهشته،
کمترینش بهشته.
دیگه بالاترینش خود ولایت و قرب الهی است که دیگه بالاتر از این حرف هاست. اینم توی رابطه با مؤمنین. ببینید این رابطه ها تو همیشه برای ما مقدور بوده، اما یه وقتی از جهت من و از جهت در حقیقت اون مثلا لزومی که شرعن و عقلن پیش میاد، باید اینها رو چیکار بکنیم؟ محروم بشیم به هر دلیلی که شرعن یا عقلن پیش میاد، مثل الانی که پیش آمده. بله. به واسطه این عارضه که پیش آمده ما نمیتونیم،
که تمام مراودات ما
باید چی
محدود
باشه؟
شده
محدود بشه. بله. بسیاریش محدود شده، ولی قدری از اینها باقی است. اگر مثلا کسی تو خانه است، دیگه نگفتن که تو خونه هم در اتاق رو ببندید، هر کی تو اتاق جداگانه باشه، که
بله.
تو خانن با هم دیگه منطور رعایت میکنن، دستشون رو بیشتر میشونن. این اگر یکی این که اون جایی که مقدور است رو انسان قدر دونست،
که خیلی وقتا نمیتونه،
قدر نمیتونه.
بله.
اگر بدانیم اون محرومیتی که الان پیش آمده به هر دلیلی که ما مقصر باشیم یا ما مقصر نباشیم، دشمن ما کاری کرده باشد، الان به علتش کار نداریم، یا به هر دلیلی مریضی پیش آمده باشه، هر چی که باشه، اگر اون مقداری رو که مقدوره درست انجام دادیم، خوب انجام دادیم، خدای سبحان گفته تمام اون برکات و رحماتی که رحمت‌هایی که توی اون کلان این و اون ارتباط عمومی این امکان پذیر بود و براتون جبران میکنه.
یعنی مثلا توی مقیاس خونه خودمون،
تو مقیاس خونه خودمون اگر تونستیم این رو انجام بدیم، اولا ثانیاً الان امکان نداره ما ارتباط حضوری داشته باشیم، آیا میشه با تلفن و پیامک با هم ارتباط مهربانانه تر از اون حال قبل داشته باشیم؟
بله، چرا که نه.
میشه از هم تفقد بکنیم، ببینیم کی محتاجه، کی مشکل داره، کی سخته الان، کی اصلا حالش خوبه، همین رو بپرسیم میتونیم یا نه. هر چقدر این ارتباطات به قدری که مقدوره و مجازه اگر رعایت بشه، خدای سبحان اون مقداری رو که من ای پیش آمده محرومتی بشه جبران میکند. یه روایت زیباییست، من دلم نمیاد این روایت هم نخونم، چون این روایت میفرماید که از پیغمبر اکرم، این رجلا زار اخا له فی الله، یکی داشت میرفت دیدن برادر مؤمنش، فارسل الله له ملکا، خدا یه ملکی تو راه او فرستاد، فقال این تورید، کجا میری؟ قال ازور اخی فلانا، دارم میرم دیدار برادرم، برادر دینی.
بله.
فقال لهاجت لک عنده، چیزی ازش میخوای؟
کاری باش داری
که چیزی ازش میخوای؟ قال لا، لقرابت بینک و بینه، فامیل با هم؟ قال لا. قال فمنعمت له عندک، یه چیزی ازش داری باید بگیری یا یه چیزی میخوای بهش بدی؟ قال لا. قال فبما، پس برای چی داری میری اگه هیچ کدوم از اینها نیست؟ قال احبه فی الله، من دوستش دارم، چون دوستش دارم دارم میرم ببینمش دیگه، خدا فرموده در راه خدا دوستش دارم، برادر مؤمن منه. قال، این ملک از جانب خدا مأمور بود که این سوالا رو بپرسه، وقتی پاسخ ها این گونه بود به او بگه ان الف ان الله ارسلنی الک، خدا منو فرستاد به سوی تو، یخبرک به انه یحبک به حبک ایا، خدا هم تو رو دوست داره چون تو برادر مؤمن تو دوست داری، محبوب خدا شدی چون تو محب مؤمن شدی. اگر ما تو این دوره که این محرومه پیش آمده، این را یک تربیت الهی باز بگیریم به عنوان یک نگاه الهی.
بله.
که اگر ما تو حالت عادی حجاب عادت باعث می شد قدر این رابطه ها رو خیلی نبینیم، حالا که به هر دلیلی مسئله پیش آمده، معلوم به دلیلش کار ندارم، به هر دلیلی پیش آمده این حجاب عادت شکسته بشه، انسان حسرت بخوره که چرا این رابطه ها رو نمیتونه داشته باشه.
میگیم دیگه چه روزایی بود، چه
اگه این حسرت جدی باشه و انسان متنبه بشه، یاد بگیره که این رابطه ها رو بیش از پیش قدر بدانه، علامتش هم این است، مقداری رو که میتونه محقق میکنه، اون مقداری که اجازه داده شده و مشکلی نیست محقق میکنه. اگر این کارو کرد، اون موقع در حقیقت اون اولا جبران شده است و گذشته ایرم که به غفلت گذشته رو خدای سبحان با این نگاه امروز جبران میکند. این یه نکته. دنبال این از یه انتقال دیگه هم دلم میخواد پیدا بکنم که
بله میشنوید.
انتقال دیگه این است که ما در حجاب و غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اما گاهی این غیبت برای ما عادت میشه، توجه به این که این غیبت است و ما محرومیتی الان داریم گاهی پیدا نمی کنیم، حواسمون نیست. این جریان که پیش میاد اگر یک راه انتقالی شد که همون جوری که عادت ها باید شکسته بشه، یکی از عادت ها از این که ما الان نمیتونیم دوستان مؤمنمون رو ببینیم، از این غیبت در دیدار با مؤمنین منتقل بشیم به محرومیتی که از دیدار امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف داریم،
که چه برکاتی رو داریم،
که ما چه برکاتی رو داریم از دست میدیم در غیبت. اگر این حسرت ایجاد شه، این حال در حقیقت حسرت و وجود انسان از این غیبت ایجاد بشه، جبران این غیبت به همین حسرت و واقعا توجه و تذکره. خب اینم در حقیقت چی هست؟
نکته
که از این ما در این حالی که یه فسائل داره پیش میاد، خدای سبحان عالم رو عالم تضاد قرار داده تا حجاب عادت ایجاد نشه. بدترین حجاب ها حجاب عادته، که رحمت رو برای انسان نقمت میکنه و نقمت رو برای انسان عادت میکنه. گاهی
همه چیز برات عادی باشه،
همه چی
عادی باشه، باید هم باشه دیگه.
عادی آدم، ولی وقتی یه تفاوتی ایجاد میشه، همین تفاوت غیر از اون که حالا منشأش هرچی هست با درست بشه جبران بشه، اما یکی از مزایاش و بهرهاش میتونه چی باشه؟ یکی از بهرهاش میتونه انتقال به عبور از حجاب عادت باشه، که خیلی چیزا رو به دنبال خودش میتونه بیاره. یکیش همین نعمت ارتباط با مؤمنین، یکیش هم نعمت عدم حضور، نقمت عدم حضور امام رو آدم احساس بکنه، حسرتش ایجاد بشه.
فقد نبی و فقد امام که واقعا ته دل هممون رو به درد آورده.
انشاءالله خدای سبحان ما رو نسبت به دوستانش محبتمون رو بیشتر بکنه، حجاب عادت عدم حضور ولیش برای ما عادت نشه
انشاءالله،
و حسرتش بیش از پیش این روزها برامون بیش از پیش آشکار بشه.
من همیشه آرزو میکنم که انشاءالله با این همدلی جمعی که اتفاق افتاده و این تضرع به درگاه خداوند متعال، سال 99 انشاءالله سال ظهور حضرت انشاءالله باشه انشاءالله.
خیلی در حقیقت پیش بینیشون به این است که همراه سختی حتما راحت، ان مع العسر یسرا. اگر ما حق سختی رو درست رعایت کنیم، نه بعد از حتی سختی، مع العسر یسرا، انشاءالله خدای سبحان همراه این سختی که ملت و مردم و مؤمنین دارن تحمل میکنن، خدای سبحان گشایش های رو ایجاد میکنن هر جوری که خودش صلاح میدونه. بهترین گشایش ها رو انشاءالله سال 99 ما یه سال با گشایشی باشد که انشاءالله راحت های زیادی از جانب خدای سبحان برای ما ایجاد بشه. خب بحث ما در قصه حضرت موسی علیه السلام بود، علی نبینا و علی و علیه السلام بود. ما اجازه میگیریم عرض سلام میکنیم به حضرت موسی علیه السلام و اجازه میگیریم از ایشون که وارد بحث مربوط به ایشون بشیم. اولا این نگاه که در قرآن کریم قصه بر اساس نگاه الهی، یک قصه تاریخی زمانی نیست، کاملا یک قصه اون حقیقت انسانی الهی رو خدا داره طی میکنه. اگر در جایی هم سیر زمانیش هم رعایت شده، مثل قصه حضرت یوسف سلام الله علیه و مثل این قسمت های قصه حضرت موسی علیه السلام، اینها هم تو همون راستاست، نه اینکه اینجا اینجوری باشه بعدن بقیهش الهی باشه، نه، همه اینها هم قصه الهیت موسی رو داره میگه، قصه توحید موسی علیه السلام داره میگه. یعنی اصلا یه قصه شخصی به نام موسی علیه السلام به عنوان یه شخص عادی بشری فقط نیست، داره یک الگو و اسوه و یک طریق الهی سلوک توحیدی رو بیان میکنه. تو تمام جز قصه خدای سبحان فقط در صدد القای اون سلوک الهی، سیر الهی است. اگر با این نگاه به سراسر قصه نگاه بکنیم، هیچگاه هیچ جزئی از اجزای قصه برامون حالت عادت و یه چیز عادی پیدا نمی‌کنه.
در واقع یک سیر منسجم توحیدی است.
یک سیر یعنی سیر تن نیست، سیر نظام روحه. سیر عمودی، نه سیر افقی. اگر در جایم سیر تن رو داره ذکر میکنه که این عمر از اینجا بود، بچه به دنیا آمد، اینا سیر تنها برای سیر تن برای خدای سبحان اصلا ملاک نیست. لذا سیر تن رو برای اون سیر روح داره بیان میکنه. لذا تو هر کدوم از اینها اون سیر روحانی، سلوک الهی قطعا توش دیده شده. چنانچه تو تولد موسی کلیم سلام الله علیه دیدید که چقدر مسائل توحیدی عظیمی محقق شد و چه مسائل با برکتی در حقیقت دیده شد، همینجور تو بعدش هم. خب یه دوران 30 ساله موسی کلیم داشت که این دوران 30 ساله از آغاز تولدش بود تا وقتی که به اون قتل منجر شد. و پس از اون قتل موسی کلیم مجبور شد چی بشه؟ مجبور شد که خائفاً یترقب، دیگه کم کم حالا باید
بار سفر ببنده،
بله، اینجا قصد رحیل بکنه و از اینجا فرار بکنه. فرار کردن از اینجا چون دیگه دنبالش بودن، تا حالا ایشالله آیات قرآن رو در محضرشون خواهیم بود. این قصه اگر ما نگاهمون با اون نگاه و منظر الهی یه تحلیل کلیش رو بکنیم، بعد ایشالله در جزئیات آیات در محضر آیات خواهیم بود. چون توی این قصه نقل میشه که این اقتتالی پیش آمد، اون درگیری بین دو نفر پیش آمد، یک نفر از فرعونیا که از اعاظم فرعونی هم بود، یک نفر از به اصطلاح بنی اسرائیل که اون هم از کسانی بود که تو بنی اسرائیل شاخصی بود، شناخته شده بود، اطلاعاتی داشت، یعنی خبرهایی رو داشت، جزو اون مثلا افرادی بود که تو جلسات سری بنی اسرائیل شرکت میکردن. و اون فرعونی با این گلاویز شده بود و به هر دلیلی که حالا ذکر میکنن بعضیا چون یه چیزایی فهمیده بود که میداند، یقین رو گرفته بود تا ببرد تو دربار فرعونی بازجویی کنن تا بفهمن که موسی کیه، اون منجی کیه.
بله،
منجی رو بفهمن که، چون منجی رو نمیدونستن که اینها توی افراد شاخص بنی اسرائیل، رهبران بنی اسرائیل، حدودی از این مسئله معلوم شده بود و عده‌ای حتی جلساتی داشتن و تصمیم گیری میکردن. این شخص هم که در تاریخ بعضی از روایات هم نقل شده سامری بود، این شخص خب سامری جزء کسانی بود که جزء اولین ایمان آورندگان به موسی حساب میشد، جزء اشخاص به اصطلاح اون رهبرهای بنی اسرائیل هم محسوب میشد. همیشه تو طول تاریخ جبهه نفاق چه از ابتدا این گونه بوده که می اومدن می فهمیدن اینجا بالاخره
چه خبره،
بوی به اصطلاح چیزی به مشام میرسه، می اومدن، چه نه بعدن جذب می شدن. یعنی از این نیروها جذب چی می شدن؟ جذب در حقیقت طرفهای مقابل و دشمنان می شدن تا از اینو استفاده بکنن. همیشه بوده که ظاهرش این است که از ان شاء الله از ظاهر آیات استفاده میشه که این سامری یه شخصیتی بوده که نفوذ داشت تو بنی اسرائیل، اما در این حال با توجه به اینکه آیات اول در مورد این مسئله که همین آیات، همین ضمن همین آیات هست که هنوز موسی ادعای نبوتی هم نکرده و رسالتی هم نداره، هنوز مخفیه، تعبیر که انک لقوی مبینی که در قرآن از جانب موسی کلیم بهش خطاب میشه به این شخص، نشون میده که بالاخره این شخص یه قدری بالاخره مشکل داشته. ولی در هر صورت موسی کلیم میرسه تو این جریان نزاع، چون آیاتشو خوندیم. الان یه تحلیلی، چون دو تحلیله، یکی این که موسی کلیم اینجا به دام افتاد و نمیخواست اینجوری بشه، شد و بعدم خلاص از دستش در رفت و بعدم خلاص ظلم تو نفسی گفت و فقفلی فقفر الله در آیات آمده. آیا این گونه است که موسی به دام افتاد یا موسی کلیم در اینجا به دام نیفتاده؟ اینم یه نقشه الهی بوده منتها با این وسیله. بس در اینه. خب اینجا موسی کلیم گفتیم سرزده وارد شهر شده بود، رسیدگی میکرد. بنی اسرائیل به پشتوانه موسی کلیم که از اینها پشتیبانی میکرد در دربار فرعون مثل مثلا علی ابن یقطینی که علی ابن یقطین این هفته هم متعلق در دوی صحبت بشه، علی ابن یقطین در دربار عباسیان بود و مشکل گشای شیعیان امام کاظم علیه السلام بود و چه مشکلهایی رو برطرف میکرد، چه در حقیقت تسهیلاتی رو ایجاد میکرد و از طرف امام هم مأموریت بر این داشت. خب این موسای کلیم هم یه امیدی شد بر بنی اسرائیل و بنی اسرائیل با بودن موسا طبق روایاتی که هم شیعان نقل کردن هم اهل تسنن نقل کردن، روایات متعدده، خیلی گره گشایی شده بود برای بنی اسرائیل و مستضعفین دیگه. همین این در حقیقت باعث شده بود که یه قدری بنی اسرائیل حالتشون به اصطلاح قوی تر باشه و زیر بار زور رفتنشون کمتر بشه که جلسه گذشته عرض کردم. اون موقع اینجا این شخص وقتی که با این فرعونی برخورد میکنه سر و صدا میکنه، این چون خبر داشت که موسی منجیست
متوجه شده بود،
وقتی موسی رو دید صدا زد موسی رو برای کمک که بیاد به کمکش.
از کجا فهمیده بود؟
عرض کردم جزوه، چون دو نقل است این شخص کیه، یه نقل این است که سامریه،
سامری متوجه شده بود.
سامری توی جلسه سران بنی اسرائیل، تو بعضی نقل ها هست که تو جلسه سران بنی اسرائیل که هارون بود و سامری بود و عجیبه اون تو اون ابتدا قارون بود و یک دو نفر دیگه که هم پولدارا بودن هم خلاصه بالاخره این کسانی که هارون نبی برادر موسی بود، همه جور طیفه که اونایی که شاخص
جمع بود
بودن، شاخص خواص بالاخره اون دوره بودن، اینا جلسات مخفی داشتن. حالا انشالله تو وقت خودش اگر شد بیشترمون رو عرض میکنیم. تو اون جلسه میدونستن چون که موسای کلیم همین منجیست که تو دربار فرعونه، اینها خبردار شده متو به بقیه نگفته بودن، بقیه خبر نداشت. این تا میبینه خب اینجا دوران تقیه است، نباید اظهار میکرد و مأمور بودن که موسای کلیم آرام آرام داشت دربار فرعونی، فرعون بهش اعتماد پیدا کرده بود، هرچی درباریان سعایت میکردند گوش نمیکرد، موسی براش جاذبه پیدا کرده بود، جذابیت داشت، قدرت موسی، تفکر موسی، همه اینها باعث شده بود که امید جانشینی آینده فرعون بود. خب اگر امید جانشینی فرعون بود باید خیلی دوران تقیه رعایت بکنه تا سعایت ها و بدگویی ها به نتیجه نرسه. خب اینجا بود که با این کاری که این سامری تو درگیری پیش آمد، حتی اگر موسی رو میدید چون میدانست یه همچین جریانیه، او نباید تقاضای کمک میکرد، نباید درگیری ایجاد میکرد، اولا چون دوران تقیه بوده باید صبر میکردن. ببینید ما یه موقع هستش که تو دوران ظلمه، مثل اگر یادتون باشه امام رحمت الله علیه خیلی ها رفتن پیش امام گفتن مبارزه مسلحانه قبل از انقلاب،
بله.
امام فرمودن نه، امام تایید نکردن مبارزه مسلحانه. اگر یادتون باشه امام یه روشی رو داشتن، میدونستن راه نزدیکتری در کار است، نه اینکه اصلا مبارزه مسلحانه رد شده باشه، اما میدونستن که این مرحله مرحله مبارزه مسلحانه
نیست.
لذا اجازه نمیدن. اگر مبارزه مسلحانه به صورت عمومی تری شکل میگرفت پیروزی انقلاب تاخیر میافتاد.
همینطوره، بله.
یعنی شاه قدرت سرکوبش بالاتر میرم، اینکه تظاهرات مردم رو سرکوب کرده، مردم بدون سلاح آمدن تو وجهه جهانی خود عکس العمل داشت، آخه نمیشه بالاخره
چه کاری هستن
کاری اینا اومدن تظاهر. اما اگه مسلحانه بود قطعا سرکوبش مجوز داشت و همچنان که گروه هایی رو که کردن سرکوب کرد، آبم از آب تکون نخورد. اینجا هم موسای کلیم ببینید تحلیل خیلی دقیقه، شاید به این نحو جای راحت پیدا نکنن این مسئله رو تا حل این مسئله رو بکنه که چجوری بتونیم اینا رو به موسای کلیم نسبت بدیم. خب موسای کلیم آماده داره میکنه جریان رو که ذره به ذره هم بنی اسرائیل اعتمادشون به هم بیشتر بشه، بتونن تشکلشون شبیه قوی تر بشه، هم فرعونیا خطر برخورد با بنی اسرائیل بیشتر احساس بکنن، هم از درون فرعونیا موسای کلیم مثلا مدافع بنی اسرائیل باشه به عنوان نیروی فرعونی ولی عهد فرعون و اینها و بترسن ازش. اینا همه اینا این مقدار همه تو نقل توی تاریخ و بعضی از روایاته. خب اینا رو داشت پیش میبرد، اگر این قصه پیش میرفت شاید به چند سال آینده که اون فرعون از دنیا میرفت که همینجور هم شد، خود به خود به صورت نر موسای کلیم میشد چی؟ میشد حاکم مصر،
بله.
و حاکم مصر که میشد خود به خود جریان. اما این جریانی که یک کسی بدسلیقگی کرد، اولا درگیر شد نباید درگیر میشد اینجا. ثانیاً در باید اینجا تحمل میکرد. گاهی آدم باید تحمل بکنه. ثانیاً حالا که درگیر شد نباید موسی را صدا میزد که بیا به کمک، که موسایی که به عنوان مدافع مظلومین شناخته شده بود اگر نمی آمد، با توجه به اینکه این شخص کسی بود که از درون اسرار جریان موسی خبردار بود، تشکیلات رو خبردار بود و ضعیف النفس هم بود، همین کارش نشون میده ضعیف النفس بود، این درگیریش تحمل اون مثلا رسالت رو نداشته. اگر میبردنش رو دربار فرعون قطعا همه چیز رو لو میداد، و اگر این لو میرفت هم موسی کلیم لو میرفت، هم تشکیلات موسی کلیم لو میرفت، هم تمام نیروهای خواص ما که در درون دستگاه ما که میگیم یعنی مؤمنین در درون ما، اینا رو خودمون میبینیم، در درون حاکمیت فرعونی بود مثل حزبیل نبی و آسیه و اینا، این تشکیلات هم لو میرفت.
یعنی باید این اتفاق بیفتاد،
یعنی این جریانی که موسی کلیم آمد به وسط این میدان، این باید میشد و الا کار از این سخت‌تر میشد.
و در این حال حضرت موسی توی یک عمل انجام شده قرار گرفت،
یعنی توی عمل انجام شده، اقدام خودش نبود، ضعف یکی از افراد شاخص باعث شد این ضعف یکی از افراد شاخص که چی بشه؟ که این در حقیقت مجبور بشه، مجبور شد موسی کلیم دخالت بکنه و الا همه تشکیلات رو میره. اما برخورد موسی کلیم با اون شخص و اینکه قصد قتل او رو نداشت، قصد به اصطلاح هل دادن او رو داشت، با کف دست به سینه او زد، اما موسی کلیم یه آدم قدرتمندی است و او به زمین خورد، حالا سرش خورده به زمین به جایی هر جوری که بود منجر به قتل او شد. کسی دیگری اینجا نبود، کسی دیگری نبود. این قتل خود به خود برای موسی کلیم نقشه اول رو به هم زد،
اینکه آرام آرام حکومت رو به دست
حکومت
بگیره،
حکومت به دست گرفته میشه و در حقیقت لذا بلافاصله میبینیم تو کلمات موسی کلیم در قرآن کریم که وارد میشه در همون سوره قصصی که در محضرش بودیم، در اونجا دارد که به اصطلاح میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و دخل المدینه علی حین غفله من اهلها، فوجد اینا رو توضیح دادیم، فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعته من شیعته، یعنی موسی کلیم قبل از این که هنوز نبوت و رسالتش رو آشکار بکنه شیعه داشت، هذا من شیعته و هذا من عدوه، فاستغاثه الذی من شیعته، او استغاثه کرد و تقاضای کمک کرد. استغاثه یعنی بلند فریاد زدن و تقاضای کمک کردن،
به داد من برس،
به داد من برس، آی موسی مثلا به داد من برس، تو که میگی من مثلا کمک کننده مظلومانم تو فلان، یعنی توی عمل انجام شده، علی الذی من عدوه فوکس و فکذه موسی فقضا علیه، موسا و کذا در واقع با کف دست، بعضی میگن مشت زد، بعضی جا در و کذا راقب میگه با کف دست، با کف دست به سینه اون شخص زد و این افتاد به زمین و در حقیقت از دنیا را فقضا علیه، قال هذا من عمل الشیطان،
یعنی اون موسا نزاع در واقع
این نزاع رو از عمل شیطان دونست، نزاع این دوتا رو بند. که این اصلا یعنی عمل شیطان، یعنی بنا نبود نزاع صورت بگیره، یعنی قرار نبود این نزاع، اینا دارن زور میگن، قرار نبود شما الان توی دوره تقیه که قرار یک کار بزرگتری انجام بشه نسبت به یک زورگویی که جزئی تره شما بیتابی نکنید. الان گاهی آدم باید در مقابل زور باید ایستاد، اما یه موقع در مقابل زور باید هیچی نگفت تا یک پشت پرده یک قضیه عظیمتری داره اتفاق میفته، اونم کسی که خبر داره،
یعنی جاهایی باید موقعیت شناس باشن،
موقعیت شناس باشن. لذا بدا ایجاد شد، عملی که قرار بود که سر 30 سالگی این بسیار فرج اینها محقق بشه و این جلو بره، عقب افتاد با یه عمل ناپسنده کسی که موقعیت شناسی نکرد از مؤمنین. ما تو بین مؤمنین کاهی ممکنه کارهایی بکنی، بعضیا وارد نیستن، میان میگن مثلا چرا فلانجا ما دخالت نمی کنم. مثلا اگه یادتون باشه زمان حضرت بعد از اینکه جریان به اصطلاح حمله آمریکا به عراق شد، اگر یادتون باشه یه عده‌ای تو داخل کشور گفتن صدام حره، حره بن یزید ریاحی الان ما بریم کمکش بکنیم و چیکار. اونجا مقام معظم رهبری تدبیر کردن که این نقشه است، اصلا این حیله است که ما رو بکشونن وسط، ما باید صبر کنیم، نه صدام رو پشتیبانی میکنیم، نه در حقیقت آمریکا رو در حقیقت بهش میگیم باری کله که داری صدامی که با ما مقابله، نه شما به مرحوم آقای حکیم، آیت الله حکیم هم که شهید شدن، گوش مداخلت نکنید، صبر کنید. این یه نگاه دقیق تریه، یک تیزبینی الهیه،
این همون
زمان شناسیه. بعد معلوم شد همش نقشه بوده، بعد معلوم شد اصلا همش هیچ درگیری چیزی هم پیش نیامد، سقوط کرد مسئله. فقط میخواست شیعیان بیان تو جلوی خط تیز مقابله، عده زیادی از شیعیان کشته بشن، بعد جریان مثلا همین جریان محقق بشه، بدون این دست و خون دست و موسی کریم دست اینا رو. اما خب یه شیعه خرابش کرد، یکی از شیعیانی که اینجا اومد این کارو کرد خراب کرد، و موسی کریم حالا وارد کار شده. حالا بعد ببینید میفرماید که هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین. شیطان همیشه یک کاری که داره جلو میره درست با دستکاری جاهلان کارو خراب میکنه. خیلی زیباست، عدو مضل مبین.
حالا یه بخشی از این دست اندازایی که سر راه ما قرار میگیره
از همین گاهی بی تدبیری است که بی موقع پیش میاد. قال رب موسی کلیم، حالا ببینید با این نگاه خیلی قصه خودشو خوب نشون میده. قال رب انی ظلمت نفسی، خدایا من قرار نبود اینجوری این کارو بکنم،
نباید این کارو میکردم،
ما این کارو نمیخواستیم بکنیم، نقشه ما تدبیر ما این نبود، اما به خاطر اینکه این جریان پیش آمد و این به اصطلاح جهالت به خرج داد، بالاخره کار به اینجا کشید که این کشته شد. اما دنبالش فقفلی، این فقفلی نه این به معناست که ظلمت نفسی یعنی گناه کردم، یعنی اون نقشه اولیمون که داشتیم انجام میدادیم اون نقشه اولی به هم خورد، لذا خدایا فقفلی، خدایا آثار این ظلم رو بپوشان. این ظلم که در حقیقت این مشکلی که پیش اومد، ظلم یعنی مشکلی که پیش اومد،
این اتفاقی که افتاده،
این اتفاقی که افتاده، یعنی از حالا بعد ظلم رو تعبیر میکنن به این معنا که از حالا بعد کار سخت شد، مثل آدم و حوا وقتی که از بهشت بعد اون از درخت منی خوردن، ظلمنا انفسنا، یعنی در حقیقت ما به خودمون، یعنی اومدیم تو دایره دنیایی که فتشقا زحمته، از حالا بعد کار سخت میشه. این ظلم یعنی همون سختی،
بله.
یعنی این سختی که این رب انی ظلمت نفسی، خدایا من به مشکل دچار شدم، فقفلی آثار این، چون پوش فقفل قفران یعنی پوشاندن، فقفلی خدایا آثار این رو بر من بپوشان. ببینید یک نبی، اینا خیلی بحثای دقیقیه، منتها حالا تلویزیون کشش همه این بحثا رو هم نداره، اما خب حیفه، چون این یکی از نقطه‌های معضل تو بین مفسرینه که پیش اومده و در حقیقت خیلی اقوال مختلفه. این فقفلی یعنی خدایا اون مثلا مسئله که پیش اومد، این اتفاقی که افتاد عوارض داره. یک نبی الهی همیشه، ببینید قصه انبیا رو قبل از اینکه به نبوت برسن، جزو کسانی بودن تو قومشون و کسانی که میخواست تبلیغ بکنه، همه اینها رو به رحمت و امانت و محبت میشناختن.
بله.
الان که این واقع اتفاق میفته، قطعا این جای کار باعث میشه فرعونیا اقلن، چون بین اونها مؤمنین، اونها مورد دعوت فرعون موسی کلیم بودن، ادهشون از زمان یوسف ایمان داشتن، به توحید و دین حنیف ایمان داشتن، خب مثل خود حزبیل نبی و مثل مؤمن آل اینا که میگن، این در حقیقت جریان باعث میشه وقتی که حالا تو بین فرعونیان مشهور بشه که موسی کسی رو کش بدون اینکه محاکمه بشه، بدون اینکه در حقیقت گناهش ثابت بشه، این کشتن راه ایمان خیلی رو میبنده، راه دعوت موسی کلیم رو، با اینکه این کشتن گناه نبوده. عرض کردم در روایتی هم میفرماد که روایتش حالا که میفرماد موسی اگر این شخصی که کشتی لحظه ای ایمان در دلش وارد شده بود، من از تو نمیگذشتم، اما این لحظه ای تو دور کل دوران اون لحظه ایمان به خدا تو دلش وارد نشده بود. حتی بعضی نقل ها داره که این جزء کسانی بود که فرزند کشه، جزء اون کسانی بود که فرزند کشی رو خیلی ترویج میکرد و خودش هم اقدام میکرد، یعنی جرمش قتل بود، اما
این حقش بود،
اینجا حقش بود، اما اینجا اینجوری به دست موسی کلیم تو این موقعیت تو این وضعیت نه.
یعنی اگر روزنه ای از ایمان در دلش بود و یه سوسوی میزد، من نمیذاشتم
اینجا اتفاق بیفته. این اتفاق یه حالا از یه زاویه دیگری بعد برمیگردیم حتما کنیم، اونم یه زاویه زیبایی. حالا فعلا داریم از این زاویه، از این دوربین داریم، از این دوربین این مسئله رو مطرح میکنیم. فقفلی خدایا آثار این رو بر من بپوشان که این باعث نشه تو اون نقشه‌ای که شما در رابطه با رسالت من کشیدی و اون نبوت رو برای من، حکم رو در حقیقت، علم رو برای من قرار دادی، که دعوت به دین رو و توحید رو برای من قرار دادی، این مانع برای اون نشه. فقفلی اینو موانعش رو بردار. فقفر الله، بلا فاصله چون انبیا مستجاب الدعوه هم هستن، فقفر الله، خدا هم آمرزید، یعنی تمام اون آثار رو برداشت. و الا اگر این آثار باقی میماند موسای کلیم، حتی بعدا میایم توی ادامه قصه تو سوره شعرا میایم اونجا بیان میشه، تو خود سوره قصص هم میاد که وقتی تو بعد از برگشتن از مدین موسا میخواد به موسای کلیم میخواد به عنوان رسول اون اولول از منتخب بشه، موسای کلیم میگه خدای اینها به اصطلاح گناهی از من در رابطه با خودشون میبینن که من کسی از اونها رو کشتم، لذا اگه من به عنوان رسول بخوام برم در حالی که این بار گناه رو در دوش من اونا میبینن از منظر اونها یه گناهه، این اگر بخواد دیده بشه اثر نداره حرف من. یعنی اون اثری که میخواد داشته باشه اون اثر حقیقت نمیشه. بله. لذا خدای سبحانه فرماد نه، ما اون رو لذا وقتی که آمدم، حالا مهاجههایی که فرعونم کرد همین رو به رخ کشید که تو چجوری میخوای بگی که من رسولم؟ ببین معلوم شه اینا مرتکز بوده که کسی که رسوله نمیتونه از قبلش خطایی داشته باشه، اینا خطا میدیدن از منظر خودشون. بله. وقتی که میاد این رو به عنوان خطا میکشه و بعدم میگه که خطا معرفی میکنه و حتی به موسی کلیم میگه الم نربک فینا ولیدا، تو پیش ما بزرگ نشدی، رشد نکردی، تو نمک سر سفره ما نخوردی، تو پیش ما رشد نکردی، نمک خوردی، نمکدان شکستی، حالا میخوای ما رو در حقیقت
این رسمشه.
بعد خیلی زیبای کلیم، زیبا موسای کلیم پاسخ میده بهش که تو باعث شدی عبدت بنی اسرائیل، تو با کارت که همه بنی اسرائیل رو بنده خودت کرده بودی، بنی اسرائیل مجبور کردی، بنی اسرائیل بچه های اونا رو میکشتی، مجبور کردی پدر و مادر من رو بنزن به دریا و تو از دریا گرفتی، تو منتی بر من نداری، تو مجبور کردی اونها رو به این کار که من بیام تو درگاه تو بزرگ بشم، نه اینکه به اختیار آمده باشم و در حد ممنون تو بخوام باشم.
فکر کردی خودم اومدم اونجا و دوست داشتم که بیام.
نه، تو کشتی فرزندان رو، خدای سبحان تدبیر کرد، دید اگه میخواد یه بچه بزرگ بشه دربار تو رو به هم برسه باید بیاد به دست خودت.
این مکالمه سالها بعده دیگه،
بعد این مکالمه سالهای بعده که اونجا دوره برگشت میکنه به اینجا که ان شاء الله اونجا مفصلش رو میگیم. اما میخوام بگم ببینید این قتل اینجا چقدر کار، این یه قتل ساده نیست، یه قتلی است که یک دفعه نهضت موسی کلیم رو کاملا دگرگون میکنه،
دچار شوک میکنه در واقع
همه مردم رو و موسی کلیم رو و جریان به اصطلاح مؤمنین رو و جریان اون کفر اون زمان رو کاملا. امید کفار زیاد شد چون مثل هامان که وزیر فرعون بود کاملا دنبال یه جایی بود یه خطایی از موسی ببینه این رو بلدش کنه و بتونش کار بکنه، بتونه جریان موسی رو کاملا زیر رو بکنه، دست گذاشت رو همین جریان و تونس موسی کریم رو از چشم فرعون بندازه. لذا یه قتل بعد از 30 سالی که موسی کریم با تقیه با اون سختی تو دربار فرعون خودش رو حفظ کرده بود که با ایمانش و توحیدش و اون نبوتی که حالا به عنوان نبوت شخصی داشت تا اون موقع آمادگی داشت پیدا میکرد، یک کار بی جای یک شخصی که بی جا اومد این مثلا معارضه رو ایجاد کرد. ببینید گاهی ما حواسمون نباشه یه جایی یه کاری بکنیم که اون وقت میتونه چقدر باید ولی فقیه ما و عقلای قوم ما زحمت بکشن تا این چی بشه، درست بشه، جبران بشه. گاهی فرج موسی تأخیر میفته با این،
چقدر آدمای زیادی به زحمت افتاد،
چقدر چقدر با یه کاری که یه کسی خطایی که اجتماعی مرتکب میشه. لذا موسی که این خیلی نکته زیبا و دقیقی با این منظر، فقفلی فقفر الله انه هو القفور الرحیم، کار خدا پوشانندگیست اگر که عمدی در کار نبوده از تو و تو هم استغفار کردی تازه نسبت به همون آثار اجتماعی این، فاسبح فی المدی قال رب بما انعمت علی، خدایا به این ولایت قربی که تو به من دادی، نعمت در قرآن کریم هر جا که نعمت مطلق آمده حقیقتش ولایت الهی است که رب به ما انعمت علی، خدا به این ولایتی که تو به من دادی، قربی که تو به من دادی، فلن اکون ظهیرا للمجرمین، همین آیه نشون میده که اون کارش غلط نبوده. چرا؟ میگه من هیچگاه خدایا به این ولایت که قربی که تو من دادی و این درقد رشدی که به من دادی، خدایا من هیچگاه پشتیبان مجرمین نخواهم بود.
یعنی هر جا ندای مظلومی رو بشنوم،
مظلوم باشه من اونجا در حقیقت پشتیبان مظلومم، اما اونجایی که باید این مظلوم تحمل میکرد این آمد تو صحنه خودش رو اینجوری کرد، این کار خراب کرده، اما من پشتیبان مجرمین هیچگاه نخواهم بود. یعنی اونجا نشون میده که پشتیبان اون مجرمی که به عنوان فرعونی بود و داشت جرم مرتکب میشد، اما این باید سکوت میکرد، صبر میکرد تا نقشه بزرگتر پیاده بشه. پس کار موسی کلیم کار غلطی نبوده، اما این نقشه رو به هم زد. اون مؤمنی در حقیقت که از بنی اسرائیل بود. فاصبح فی المدینه خائفا یترقب، چون عرض کردیم که دخل المدینه معلوم شه خارج از مدینه بود، معلوم میشه کاخ فرعونی کجا بوده؟
خارج از شهر
مدینه بوده و تو قسمت های عرض کردم اعیان نشین مثلا خارج از شهر اون با یه علاقات شهر بوده که از اونجا میمدن و میرفتن تا بتونن حفاظتش هم بالاتر باشه، ولی موسی کلیم مقید به اینها نبود، خودش داخل شهر میشد بی وقت سرزده میآمد میرفت، که مسئولین ما هم ان شاءالله اینجوری هستن، ان شاءالله عده‌شون بقیه‌شون هم باید اینجوری باشن که اولا تو بین مردم زندگی بکنن، ثانیا رفت و آمد بین مردم داشته باشن، سرزده بیان و برن. این سرزده آمد مردم اگه ببینن تو بحران ها تو بهبوهای خاص ببینن مسئولان هم مثل اینا زندگی میکنن، تو برج عاج نیستن،
خودشونو تافته جدا بافته نمیدونن،
ببینن همون در حقیقت برای اینا هم هست، برای مردم تحمل اون سختی آسان تر میشه. این لذا دیده شدن مسئولین تو بین جاهایی که از جهت بهداشتی و اینها با همون رعایت قوانین بهداشتی دیده شدن یه تسکینیه برای مردم و برای مردم یک حالت طمأنینه بیشتر، آرامش بیشتری ایجاد میکنه. فاصبح فی المدینه خائفا یترقب، بر نگشت به قصر. اگر بر میگشت احتمال این که خبر رسیده باشه و موسی علیه السلام دستگیر بکنن زیاد بود، لذا وایس
از همون بر رفت.
نه حالا صبر کنیم، اینجا در شهر ماند به این دلیل که کسی نبود ببینه، اما ممکنه که خبرها با تحقیقات بتونن در حقیقت به این مسئله برسن. تحقیقات وسیع شروع کردن همون از چون این غروب این اتفاق افتاده، همون غروبی که این اتفاق افتاده تحقیقات وسیع رو شروع کردن تو شب که ببینن این چی بوده، چون اینم یکی از بزرگان فرعونیا بوده و اگر به اصطلاح از فرعونیا کسی کشته میشد باب این جرقش آماده بود، چون مردم هم منتظر بنی اسرائیل منتظر به اصطلاح یک فرصتی بودن که بتونن نشون بدن به اصطلاح این جریان میتونست یه فرصتی باشه که هرج و مرجی بشه، لذا اونام خیلی صفر گرفته بودن. در شهر مون به این دلیل که ببینه عکس عمل دستگاه فرعون چیه، چون نفوذی هم داشت میتونست به سرعت بفهمه که اینها آیا فهمیدن، اگر نفهمیده بودن فردا میتونست برگرده اما اگر فهمیده باشن اینجا چی میشد؟ اینجا دیگه برگشتن موسی کلیم صلاح نبود، رأس در حقیقت هرم مبارزه و معارضه وقتی گرفته میشد همه این نقشه به هم
میخورد، یعنی بازم امید داشت که کسی متوجه نشه برگرده همون نقشه اول در واقع سیرش رو
متاسفانه بکنه. اما متاسفانه فاسبا فی المدینه خائفا یترقب، با خوف و مراقبه شروع کرد در اون شهر موند. فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه، دوباره فردای اون روز شب رو مونده صبح اومده باز بیرون ببینه اوضاع احوال چه خبره، دید همون شخص دوباره با یکی دیگه گلاویز شده از فرعونیا، همون شخصی که استنصره بالامس دیروز طلب نصرت کرد دوباره امروز درگیر شده، يستصرخه بازم در حقیقت داره صدا میزنه موسی رو. موسی کلیم میدونه که این میشناسش و این وجود خطرناکی شده بوده. یستصرخه قال له موسی، تشر زد بهش، انک لقوی مبین، معلوم میشه خودت یه چیزیت میشه، تو مشکل داری، قوی، قوی یعنی در حقیقت اون گمراه، تو در حقیقت چی هستی؟ تو در حقیقت مشکل داری، خودت هم مشکل داری، این میدانی باید صبر کرد، اما انک لقوی مبین فلم معرد، منتها میدونست این کسی هم که داره زور میگه اینم از فرعونیاست، اینم ظالمه، اما این نباید دوباره این سرصدا رو راه مینداخت
که دوباره نقشه ها همه رو به هم ریخت.
میگه با این فلم ما اراد ان یبتش بالذی هو عدو لهما، اومد کمک همین به اصطلاح باز بنی اسرائیلی بکنه علیه اون فرعونی، اما این فکر کرد که یه تشرش زده که گفت انک لقوی مبین، اومده اینو بزنه. تا گفت موسی، تعبیر رو ببینید، قال یا موسی اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس،
ای بابا
همونجور که دیروز، حالا دیروز کسی ندیده بود، همونجور که دیروز یکی رو کشتی میخوای امروز منو بکشی؟ تا این رو گفت اون فرعونی هم در رفت و فرار کرد و جریان لو رفت، یعنی کلا نقشه موسی کلیم نقشه لو رفت و دیگه از اینجا به بعد معلوم شد که کی اون شخص دیروزی رو هم کشته
و موسی کیست؟
موسی کیه؟ کما قتلت نفسا بالاس ان تريد الا ان تكون جبارا، معلومه تو اصلا جباری، این کیو داری میگه جبارا؟ این مؤمنی که به موسی مؤمنه جزء رهبران بنی اسرائیل هم بوده، الا ان تكون موسی تو جباری، تو مصلح نیستی. تعبیر خیلی عجیبه که
همون کسیه که دیروز حضرت موسی به دادش رسیده.
کم و ما تورید ان تكون من المصلحین، تو معلوم قصدت این همه ظاهر سازی کردی که مصلحی، مصلح نیستی. حالا این جریان انشالله تفصیلش و این که ما چقدر گاهی جهالت‌های ما ممکنه که نقشه الهی رو در سرعت در اون به اصطلاح رفع موانع گاهی تأخیر بندازه
و همینجوری چی به هم بپیچه،
همونجور که ممکنه کارهای امروز ما فرج رو همینجور تأخیر بندازه. فکر نکنیم بی اثری، گاهی یک نفر میتونه یه جریان رو کلن به هم بزنه.
خیلی ممنون، متشکرم از شما. قصه حضرت یوسف رو مکرر شنیدیم، برای نکات لطیفش رو ازش غافل بودیم. قصه حضرت موسی رو نه، میگم تو قصه حضرت یوسف هم همینطور، قصهش رو با اینکه شنیده بودیم ولی از نکات لطیفش غافل بودیم. قصه حضرت موسی رو هم اجمالا هممون شنیدیم و حالا با جزئیات داریم سیرش رو به حاجی عابدینی قدم به قدم پیش میریم. خیلی ممنون، متشکرم ازتون. خداوند ان شاءالله حفظتون بکنه. خیلی خوب، مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم. صفحه 346 رو امروز دوستانم تلاوت خواهند کرد، آیات نورانی سوره مبارکه مؤمنون. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون، همراه شما و در کنار شما هستیم. لحظات زندگی هممون منبر به نور صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دقایق و ثانیه ها برای تموم شدن با هم مسابقه گذاشتن و وقتمون خیلی محدوده، وقت در اختیار حاج‌های عابدینی است و انشاءالله نکته های پایانی فرمایشات ایشون رو خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرار داد تو علی ابن یقطین رحمه الله خلاص صحبت بکنیم. من اولین با این روایت که نقل شده که رأیت العبد الصالح، دیدیم امام کاظم علیه السلام علی الصفا، بر در حقیقت همونجا مقام صفا، صفا و مروه، در سایه یقول الهی فی اعلا الیین اغفر لعلی ابن یقطین. دعای امام کاظم علیه السلام در روی صفا، سنگ صفا، اونجا کوه صفا که اون جای احرام است و در حال احرام است و ببین در اون حالت داره، اونم چه دعای الهی فی اعلا الیین اغفر لعلی ابن یقطین. ببین علی ابن یقطین چه کرده. علی ابن یقطین مقامش این است که تعبیر روایت خیلی زیباست، میفرماید که ما ان امام کاظم علیه السلام ان لله مع کل طاغیت وزیرا من اولیائه، همیشه هر جایی که دستگاه طاغوتی بوده ما یه آدمای خوبی داشتیم تو این دستگاه ها که اینها تدفع بهی عنهم، که در حقیقت اینها از اولیائشون یه سری از مصیبت ها و مشکلات رو دفع میکردن. لذا تو هر جایی که خیلی روایت زیباست که آدم امید میده که بالاخره مؤمنینی رو به امر در حقیقت حضرات معصومین تو اون جریانات رسید. من فقط از اینجا یک نکته رو بگم که چون فرصت کمه، ابراهیم جماله میاد دیدن برای علی ابن یقطین، علی ابن یقطین نمیشناختند، اینا یک آدم ساده ای بوده، راه ندادن. ابراهیم یقطین میره خدمت امام کاظم علیه السلام، وقتی که وارد میشه حضرت نمیپذیرش. بعد که خلاصه با سختی بیرون حضرت رو میبینه، عرض میکنه آقا چی شد که من لایق نبودم خدمت شما برسم؟ اونجا حضرت میفرماد تو شیعه ما رو راه ندادی، این مؤمن رو، ما هم تو رو راه نمیدی. حواسمون باشه اگر یه جا با مؤمنی بد برخورد کردیم راهمون رو با امام بستیم. بعد اونجا دارد که این علی بن یقطین آمد التماس و زاری کرد به ابراهیم جمال که تو منو ببخش،
که بتون جبران بکنه.
حتی صورتشو گذاشت زمین، گفت بخشیدم، گفت صورت اون، گفت پاتو بذار رو صورت من تا یقین کنم که بخشیده شدم. تا این حد خودشو خار که ابراهیم علی ابن یقطینی که وزیر بوده، ابراهیم جمالی که آدم ساده بود، امام فرمود تا ابراهیم جمال اتو نگذره راه به سوی من نداری.
عجیب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما، خدا انشالله حفظتون بکنه. باید خداحافظی بکنیم، دعای فرج رو با هم زمزمه میکنیم به امید گشایش های بزرگ در آینده زندگی هممون انشاءالله. تا فردا و تا سلام دوباره، ممنونم از
سلامت باشیم.
وأنت المستعان إليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو وأبرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان. أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.